چطور بعضی راحت تر با جدایی کنار میان؟ جدایی و پایان رابطه عاشقانه برای اکثر ما تجربه طاقت فرساییه. حس میکنیم دنیا تموم شده، دیگه انگیزه ای برای زندگی نداریم. به خودمون میگیم که دیگه نمیتونیم مثل عشق سابقمون رو پیدا کنیم. دیگه زندگی پوچه و هیچ فایده ای نداره. دیگه نمیدونیم واسه چی باید زندگی کنیم. مدام عکسای پروفایلش رو چک میکنیم، هی میریم تو صفحش میخوایم پیام بدیم که چرا، چی شد اصلا؟ بگر دوباره شروع کنیم. کل رویدادهای گذشته رو هزار بار مرور میکنیم تا ببینیم چی کار باید میکردیم که نکردیم و این جدایی شکل گرفت. هزار تا فرضیه و حدس و گمان میاد تو ذهنمون، اما نمیتونیم هضمش کنیم. ساعت خوابمون تنظیم نیست، گیجیم، نمیتونیم چی هستیم، کجای دنیاییم. خیلی سخته، خیلی. البته ما تنها نیستیم. در یه تحقیق روی 1000 نفر در آمریکا مشخص شده 71% کسایی که جدا میشن به شریک قبلیشون زیاد فکر میکنن. این آمار برای کسایی که مجرد هستن 81%. این اپیزود برای کسانی هستش که اراده کردن احساسات رنجاور بعد از جدایی رو مدیریت کنن و به زندگی برگردن. از این سردرگمی به تدریج خلاص شن و راحت تر سنگینی این خاطرات تلخ رو حذف کنن. البته عشق دکمه آن و آف نداره که هر وقت خواستیم روشن خاموشش کنیم. اما تحقیقات زیادی نشون میده احساسات رنجاور بعد از جدایی رو میشه مدیریت کرد. امروز درباره این موضوع صحبت میکنیم. برای این کار اول ببینیم بعد از جدایی و پایان رابطه عاشقانه چه اتفاقاتی در بدن ما میفته. اینجوری بهتر میفهمیم که چی باعث میشه تحمل جدایی برای ما سخت شه. بعد ببینیم چطور بعضی آدم ها راحت تر با جدایی کنار میان و آسیب های ناشی از اون رو کنترل میکنن. آیا این درسته که آقایون بعد رابطه بیخیالن و کلن همه چی رو فراموش میکنن؟ در نهایت هم ببینیم دانشمندا و آدم های با تجربه چه راه حلایی رو به ما پیشنهاد میدن. راه حلایی که امتحان خودشون رو پس دادن و ما هم میتونیم ازشون استفاده کنیم. من اشکان واحدی هم و این 7th اپیزود پادکست سیکورون هستش. تو هر اپیزود پادکست سیکورون یه مشکل که تو زندگی خیلی همون وجود داره رو باز میکنیم و برای حلش سراغ پژوهش‌های علمی و آدم های با تجربه میریم که روی اون مشکل کار کردن و دقیقا میدونن چطور حلش کنن. در واقع سعی میکنیم راهکارهایی بگیم که علم و تجربه تاییدشون میکنن و امتحان خودشون رو پس دادن. مثلا تو اپیزود قبلی با دلایل علمی مسئله رو بررسی کردیم که آیا خوشبینی یه دلخوشی واهیه یا واقعا مؤثره. یا توی اپیزود 5 درباره این صحبت کردیم که بزرگترین پشیمونی های ما آدم ها تو روزهای آخر عمرمون چیا هستن. حتما فهرست اپیزودهای سیکورون رو نگاه کنید، شاید در اونها درباره مشکل شما هم صحبت شده. آمارهایی هم که در هر اپیزود میگیم بر اساس منابع علمی هستن که پای توضیحات هر اپیزود نوشتیمشون. خب چرا بعد از جدایی دچار خشم و نفرت میشیم؟ چرا تغییرات فیزیکی در بدنمون به وجود داد؟ مثلا جوش میزنیم، خوابمون به هم میخوره، غذامون کم میشه، حتی چرا گاهی احساس درد میکنیم؟ وقتی عاشق میشیم و در رابطه با کسی هستیم، بدنمون اکسیتوسین و دوپامین ترشح میکنه که این هورمون ها روی خوشحالی، سلامتی و انگیزه ما اثر میذارن. اما وقتی رابطه عاشقانه‌ای رو از دست میدیم و جدا میشیم، جای این هورمون‌ها بدنمون کورتیزول که هورمون استرس هستش ترشح میکنه. کورتیزول هورمونیه که برای حمایت از بدن در برابر خطر ترشح میشه و ترشح زیاد اون باعث خشم، نفرت، افسردگی، جوش زدن و افزایش وزن میشه. پس عجیب نیست که بعد از جدایی دچار چنین احساسات منفی بشیم. همچنین تحقیقات دانشگاه آریزونا نشون داده 2 نفر که در یه رابطه بلند مدت هستن ریتم‌های بیولوژیکشون روی هم اثر میذاره و در رابطه با هم تنظیم میشه. این هم یکی از اتفاقاتی است که توضیح میکنه چطور جدایی روی فیزیک بدن ما و تمایلاتمون مثل خواب، غذا خوردن، حرارت و ضربان قلبمون اثر میذاره، چون در واقع ریتم‌های بیولوژیک بدنمون متناسب با کسی تنظیم میشه که در رابطه باهاش هستیم. وقتی اونو از دست میدیم خب طبیعتاً دچار اختلال میشه بدنمون. حتی بهره هوشیمون هم پایین میاد. اما حتی میتونیم بعد از جدایی احساس درد هم بکنیم. احساس درد فیزیکی و این طبیعی هم هست. مطالعات انجام شده در سال 2011 که در ژورنال آکادمی ملی علوم آمریکا چاپ شده نشون میده وقتی آدما به عکس عشق قبلیشون نگاه میکنن اون بخش از مغزشون که با درد فیزیکی سر و کار داره فعال میشه. به این ترتیب ما با یادآوری خاطرات گذشته و دیدن عکس‌های گذشته احساس درد میکنیم. احساس گیجی و سردرگمی از کجا میاد؟ چون خیلی ها بعد از رابطه عاشقانه و جدایی دچار حس گیجی و سردرگمی میشن. مجموعی از مطالعات از جمله تحقیقی در دانشگاه نورث وسترن در سال 2011 نشون میده هر قد دو نفر بیشتر همدیگر رو دوست داشته باشن، ضمیر درون اونها بیشتر به هم پیوند میخوره. به همین دلیل بعد از رابطه اونها دچار حس سردرگمی و گیجی میشن، چون بعد از جدایی بخشی از ضمیرشون رو از دست دادن و طبیعیه که حس سردرگمی دارن، انگار یه تیکه از وجودشون نیست، یه جورایی با بحران هویت روبرو میشن. خب با وجود همه اینها، با همه این اختلالاتی که در بدنمون به وجود میاد، چرا درمان دلشکستگی بعد از جدایی اینقدر سخته؟ اینم دلیل علمی داره. یکی از مهمترین دلایلش اینه که وقتی به عکس کسی که ما رو ترک کرده نگاه میکنیم، یکی از بخش‌های مغز ما که با اعتیاد و مواد مخدر درگیر میشه فعال میشه. در واقع ذهن ما ناخودآگاه خاطرات گذشته رو به عنوان متادون انتخاب میکنه. متادون ماده‌ای که برای مهار اعتیاد ازش استفاده میشه. در واقع وقتی از یه نفر جدا شدیم، برای تسکین قلبمون به عکس اون آدم نگاه میکنیم و این یه جورایی متادونه برای بدن ما که بعد از ترک و رابطه عاشقانه بدنمون سراغ این خاطرات میره تا آرومتر بشه. همین مسئله هم درمان دلشکستگی رو خیلی سخت میکنه و نمیشه از کسایی که جدا میشن انتظار داشت زودی مسئله رو فراموش کنن. اونا در واقع به نوعی درگیر یه نوع ترک اعتیاد هستن. در این حال گای وینچ که یه مشاور و روانشناس هست، یه دلیل دیگه هم برای این مسئله میاره که چرا درمان دلشکستگی بعد از جدایی اینقدر سخته. اون میگه وقتی جدا میشیم و توضیح ساده‌ای رو به عنوان دلیل جداییمون میشنویم، مثلا یه دلیل معمولی که به نظر ما خیلی هم دلیل مهمی نیست برای جدایی، اون رو رد میکنیم. به این دلیلی که وقتی دلشکستگی دردهای عاطفی بزرگی رو در ما به وجود میاره و ما حس میکنیم با یه شکست بزرگ روبرو شدیم، ذهنمون به همون میگه که اون دلیل ساده‌ای که برای جدایی شنیدیم به همون اندازه بزرگه و انقدری هم که برامون طرفمون تعریف کرد ساده نیست. اینجاست که به سراغ فرضیه‌های مرموز و توهم توطئه و کلی دلیل عجیب غریب دیگه میریم. در واقع یه تلاش بیهوده رو آغاز میکنیم، چون فکر میکنیم اگر داریم درد بزرگی رو تحمل میکنیم پس حتما دلیل بزرگی هم داشته، در حالی که واقعا گاهی اونقدر دلیل به اندازه‌ای که ما فکر میکنیم بزرگ نیست. اما یه خبر خوب، مدت زمانی که افراد از بار روانی شدید ناشی از جدایی خلاص میشن تقریبا نصف تصورشونه. در تحقیقی از 70 دانشجو که در رابطه عاشقانه بودن سوال میشه که اگه جدا بشن چقدر طول میکشه تا از بار احساسی اون رها بشن. اکثر اونها زمان 20 هفته یعنی 5 ماه رو تخمین زدن، اما 26 نفر از اونها از قضا در طی زمان تحقیق جدا شدن و مطالعه نشون داده 10 هفته طول کشیده تا از این بار روانی شدید ناشی از جدایی خلاص بشن. در واقع نصف زمانی که فکر میکردن بعد از جدایی باید تحمل کنن تا از اون بار روانی شدید خلاص بشن تجربه کردن. علت این پیشبینی اشتباه هم اینه که عموما ما در زمان جدایی روی نتایج بد و آزاردهنده ناشی از جدایی تمرکز میکنیم، اما اتفاقات خوبی که ممکنه بعدش بیفته رو کلا فراموش میکنیم و دست کم میگیریم. اینه که پیشبینی دقیقی از میزان فشار روانی بعد از جدایی نداریم و میتونیم اون رو در زمان کوتاه‌تری پشت سر بذاریم. حالا یه سوال شایعی که اینجا وجود داره اینه که احساسات بعد از جدایی بین خانوم‌ها و آقایون چطوره؟ آیا این درسته که آقایون بیخیالن و کلن فراموش میکنن اما خانوم‌ها نه و همیشه درگیرشن؟ چند ثانیه استراحت کنیم، برمیگردیم. اگه شنونده پادکست هستید، همین الان میتونین عبارت پادکست سیکورون رو در همه اپلیکیشن های پادکست از جمله آیتیونز، اسپاتیفای، ساوند کلاود، کاست باکس، گوگل پادکست و غیره سرچ کنید و بقیه اپیزودهای ما رو هم بشنوید. خب بریم سراغ سوالمون. احساسات بعد از جدایی بین خانم ها و آقایون چطوره؟ بر اساس تحقیقات دانشگاه بنمتن نیویورک، زنها بعد از جدایی رنج عمیق‌تری دارن بعد از جدایی، اما در بلند مدت بهتر التیام پیدا میکنن. بالعکس مردها، مردها در ابتدای جدایی احساس رنج و درد کمتری دارن، اما در بلند مدت کمتر التیام پیدا میکنن. دقیقا نقطه مقابل خانم ها. حالا علتش چیه؟ کریگ موریس که سرپرست این تحقیقه میگه زنها به دلیل تغییرات متابولیکی بدنشون در رابطه، مثل قرار گرفتن در پروسه حاملگی و شیردهی، در انتخاب شریکشون گزیده تر عمل میکنن و وقتی اونها رو انتخاب میکنن به طور خودآگاه یا ناخودآگاه میخوان رابطه بلند مدت داشته باشن. اینه که بعد از اتمام رابطه بار احساسی بیشتری رو تجربه میکنن، چون احساس میکنن شکست خوردن و محاسباتشون در انتخاب زوج اشتباه بود. اما مردها به شیوه دیگه این فشار رو بروز میدن. اونا خشم بیشتری سراغشون میاد و درگیر فعالیت‌های خودویرانگر میشن. اینه که بعد از جدایی ما فکر میکنیم مردها فشار کمتری به سراغشون میاد و زنها فشار بیشتری رو تحمل میکنن. اما بعد از مدتی که از جدایی گذشت و زن و مرد در حال گذار از فاز احساسات شدید شدن، زنها بیشتر خودشون رو در اجتماع قرار میدن. مثلا با دوستاشون درباره این جدایی حرف میزنن و درد دل میکنن. به این ترتیب رفتار زنها سازنده تر و در راستای بهبود هستش. اینه که سعی میکنن مشکلشون رو حل کنن. اما رفتار مردها مخرب تره. غرور مردها و اینکه با درونگرایی نمیخوان شکست در رابطه رو با کس دیگه مطرح کنن، روی این قضیه اثر میذاره و باعث میشه کمتر این قضیه رو با کسی مطرح کنن. به این ترتیب بار روانی اونها در بلند مدت بیشتر میشه، به طوری که بعضی از اونها حتی تا آخر عمر نمیتونن از این بار روانی شدید خلاص شن و عواقب بد ناشی از جدایی همیشه باهاشون میمونه. موریس میگه اگرچه خانم ها عزت نفسشون رو دو برابر آقایون از دست میدن، اما بعد از اتمام رابطه از این فرصت استفاده میکنن تا رشد کنن و بهتر شن. اینه که اونها بهتر بهبود پیدا میکنن. اینم از بحث احساسات زن و مرد به جدایی. خب حالا یه سوال دیگه، چرا بعضی از آدم ها راحت تر با جدایی کنار میان؟ خانم لورن هاو، پژوهشگر دانشگاه استنفورد، برای پاسخ دادن به این سوال تحقیقات زیادی کرده و به این نتیجه رسیده که وقتی ما آدم ها جدایی رو به ضمیر درون خودمون ربط میدیم، کار سخت میشه و به راحتی نمیتونیم باهاش کنار بیاییم. اما وقتی اون رو از ضمیرمون و هویتمون جدا میکنیم و از اون به عنوان فرصتی برای رشد و پرورش شخصیتمون استفاده میکنیم، راحت تر میتونیم باهاش کنار بیاییم. حالا چه چیزی باعث میشه که یکی از این دو رویکرد رو انتخاب کنیم؟ اینکه معتقد باشیم ویژگی‌های شخصیمون ثابته یا میتونیم منعطف باشیم و این ویژگی‌ها رو در گذر زمان پرورش بدیم. لورن هاو توصیه میکنه به جای اینکه بعد از جدایی مثلا بگیم من همیشه توانایی ارتباطیم بد بود و نمیتونم با آدم ها ارتباط برقرار کنم، بگیم من در ارتباط برقرار کردم بد بودم، اما این چیزیه که میتونم روش کار کنم و در ارتباط بعدی بهتر شم. در واقع روایت ما از اون چه که در جدایی اتفاق افتاده نباید یه حکم محتوم و غیر قابل تغییر باشه. در واقع باید بتونیم منعطف باشیم و از تجربیات جدایی درس بگیریم، نه اینکه اشتباهات شخصیمون در جدایی رو به درونمون ربط بدیم و اونها رو غیر قابل تغییر بدونیم. در واقع از جدایی به عنوان فرصتی برای بهبود استفاده کنیم، نه اینکه هی خودمون رو سرزنش کنیم. Thank you. و اما مهمترین سوال این پادکست، حالا که جدایی اتفاق افتاده با چه راهکارهایی باهاش کنار بیاییم و فصل جدید رو تو زندگیمون شروع کنیم؟ 4 تا روش که برای بهبود حال افرادی که جدایی رو تجربه کردن پیشنهاد شده و تست هم شده. حالا نتایج این تست رو هم میگم. ببینیم روش ها چی هن و چه اثراتی گذاشتن. روش اول برای مدیریت کردن احساساتمون بعد از جدایی و کنترل اون، ارزیابی مجدد طرف مقابلمونه. تو این روش آدما بعد از جدایی به نقاط منفی طرف مقابلشون هم فکر میکنن و نه فقط نقاط مثبتش. در واقع میشینیم و دوباره طرف مقابلمون رو ارزیابی میکنیم. آیا واقعا فرشته بود؟ هیچ اشکالی نداشت؟ هیچ مشکلی باهاش نداشتیم؟ تو این روش به ویژگی‌های منفیش هم توجه می‌کنیم و فقط درگیر ویژگی‌های مثبتش نمی‌شیم، چون ذهن ما تلاش می‌کنه به همون بگه طرف مقابلمون بی‌عیب بوده. اما گای وینچ، همون روانشناسی که قبلا هم ازش صحبت کردیم، میگه هیچ آدمی در یه رابطه بی‌عیب و نقص نیست. اون به بیماراش توصیه می‌کنه لیستی از خاطرات بد و ویژگی‌های بدی رو که طرف مقابلشون داشته رو تهیه کنن و تو گوشی موبایلشون سیو کنن و هر بار اونها رو مرور کنن. این روش روی عده پیاده شد و ارزیابی ها از نتیجه اجرای اون اینه که با این کار شدت احساسمون به طرف مقابلمون کم میشه. البته ممکنه همزمان احساس ناراحتی هم به همون دست بده. اما با این استراتژی اگرچه لزوما خوشحال نمیشیم، اما احساسمون هم میتونه کم شه و این هم یه نوع پیشرفته. روش دوم، ارزیابی منطقی رابطه. توی این روش آدم ها سعی میکنن کمی بیطرفانه تر به احساساتشون نگاه کنن و سعی میکنن باور کنن و منطقی بپذیرن که این رابطه تموم شده. در واقع منطق رو هم با احساساتمون قاطی میکنیم و کمی واقع بینانه تر به جدایی نگاه میکنیم. طبق تحقیقات معمولا این کار روی شدت احساس و حس خوشحالی ما اثر نمیذاره و بیشتر روی پذیرش جدایی اثر داره. روش سوم، پرت کردن حواس. در این روش افراد به هر چیزی غیر از رابطه قبلیشون مشغول میشن. مثلا سفر میرن، رفت آمد بیشتری با دوستاشون دارن و کارهای از این دست. با این کار از شدت احساسشون به طرف مقابل کم نمیشه، اما میتونن حس خوشحالی بیشتری داشته باشن و از اون ناراحتی و خمودی بعد از جدایی در بیان. روش چهارم هم اینه که به هیچ چیزی فکر نکنیم. به هیچ چیزی درباره رابطه‌ای که داشتیم فکر نکنیم. به هیچ چیز. و کلن برای یه مدت بذاریمش کنار، که البته اراده زیادی میخواد. خب حالا چطور از این 4 روش استفاده کنیم؟ اینکه از ترکیب اونها استفاده کنیم، چون گفتیم که هر کدوم از این روش ها به تنهایی کافی نیستن. مثلا تو روش ارزیابی مجدد طرف مقابل که داخل پرانتز بگم، ما نقاط منفی طرفمون رو هم بررسی میکردیم، اگرچه باعث میشه احساساتمون به طرف مقابل کم بشه، اما خوشحالیمون هم کمتر میشه و احساس ناراحتی بیشتری میکنیم. یا تو روش حواس پرتی، عشق و احساسمون کمتر نمیشه، خوشحالیمون بیشتر میشه. مثلا اینکه بریم با دوستامون سفر یا رفت آمد بیشتری داشته باشیم. در واقع از ترکیب این 4 روش استفاده کنیم که هم احساسمون به طرف مقابل کم شه و همین که بتونیم خوشحال‌تر شیم و ناراحتی بیشتری به همون دست نده، چون هر کدوم از این روش‌ها مکمل هم میتونن باشن. پس به موازات هم میتونیم از اونها استفاده کنیم. و اما چند نکته پایانی. 1، حتما سعی کنیم مشکلمون رو با یه مشاور خوب در میون بذاریم. حتما. دانشگاه نورث وسترن 210 دانشجو رو برای درمان تعلمات ناشی از جدایی انتخاب کرد و روی اونها مطالعه انجام داد. ایده از اونها به مدت 9 هفته مدام به کارشناسان دانشگاه مراجعه میکردن و از اونها درباره جدایشون مشورت میگرفتن. ایده دیگه هم فقط یه پرسشنامه رو اول آخر تحقیق پر کردن و هیچ مشاوره‌ای دریافت نکردن. بعد تحقیقات نشون داد کسایی که 9 هفته مرتب مراجعه میکردن و مشاوره میگرفتن، واقعا حالشون بهتر شد و بهتر تونستن خودشون رو پیدا کنن و کمتر احساس تنهایی کنن. نکته دوم، تأثیر شبکه‌های اجتماعی رو جدی بگیریم. مطالعه روی 500 زن نشون میده اونهایی که بعد از جدایی مدام پروفایل فیسبوک عشق قدیمیشون رو چک میکنن، کمتر بهبود پیدا میکنن و بیشتر در معرض ناراحتی‌های روانی ناشی از جدایی هستن. این نکته رو جدی بگیریم که دیدن پروفایل و در تماس بودن در شبکه‌های اجتماعی میتونه روی روحیه ما تأثیر منفی بذاره. یه جایی باید آنفالو کنیم. نکته سوم، درگیر شدن در کار یکی دیگه از راه‌های غلبه بر آلام جداییه. به عقیده گریس لارسون، پژوهشگر و روانشناس، یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از جدایی میفته اینه که کنترل زندگیمون رو از دست میدیم. وقتی درگیر کار میشیم، علاوه بر این که حس مفید بودن بهمون دست میده، میتونیم کنترل زندگیمون رو هم به دست بیاریم. تحقیقات زیادی نشون میده کلید رها شدن از دردهای روحی جدایی احیای حسی هست که به خودمون داریم. این هم مسئله‌ای که چند دقیقه پیش دربارش صحبت کردیم، درباره پیوند ضمیرمون با شریک سابقمون و اینکه وقتی اون میره حس میکنیم بخشی از هویت خودمون رو از دست دادیم و احساس گیجی به خودمون داریم. در واقع به عقیده گریس لارسون، ما با درگیر شدن در کار حس مفیدتری به همون دست میده و حس میکنیم هویتمون رو داریم دوباره به دست میاریم و اون نیمه گم شدهمون رو پوشش میدیم. نکته چهارم، آقای گری لواندوفسکی که اون هم یه روانشناس هست، گفته در سال 2007 روی کسایی که جدایی رو تجربه کردن تحقیق کرده و خیلی از این افراد گفتن که تونستن از تجربه جدایی یاد بگیرن، رشد کنن و هدفمندتر زندگی کنن. ایشون گفته چیزی که ما رو نکشه قوی تر میکنه. گفته تجربه جدایی میتونه به ما نشون بده چقدر منعطف هستیم. ترمیم دلشکستگی سخته، اما اگه گول ذهنمون رو نخوریم و قدمهایی برای درمان برداریم، میتونیم به طور قابل توجهی دردمون رو کاهش بدیم. این که میگن زمان التیام بخشه تا حدی درباره جدایی درسته. اگه با دوستایی که واقعا حمایتمون میکنن رفت آمد داشته باشیم، ورزش کنیم، وعده های غذاییمون رو به خوبی تکمیل کنیم و تلاش کنیم بهتر شیم، حتما در گذر زمان این اتفاق میتونه بیفته. نکته ششم هم خطاب به اونهاییه که میخوان پیش قدم شن و رابطه‌ای رو تموم کنن. اگه میخوایم خودمون رابطه‌ای رو تموم کنیم، حتما سعی کنیم دلیلش رو برای طرف مقابلمون توضیح بدیم و بدون گفتن دلیل رهاش نکنیم. با نگفتن دلیل طرف مقابلمون رو با دریایی از سوالات و توهمات تنها میذاریم و بهبود حالش خیلی سخت‌تر میشه. و نکته هفتم هم خطاب به اطرافیان کسایی که جدایی رو تجربه کردن. اگه کسی رو دیدید که دلش شکسته، باهاش همدردی کنید، چون اونها حمایت اجتماعی رو که به خاطر زوج بودن داشتن از دست دادن و نیاز به این دارن که حمایت بشن، به خصوص خانم ها. ممنونم که تا اینجا رو شنیدید. این اپیزود رو برای کسایی که جدایی رو تجربه کردن یا ممکنه تجربه کنن بفرستید. میتونه بهشون کمک کنه به زندگی برگردن و فصل جدیدی رو تو زندگیشون شروع کنن. راستی ما رو تو اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید، همین الان ما رو فالو کنید. قرار برنامه های جذابی برای آینده داشته باشیم تا گره مشکلات زندگی رو بهتر باز کنیم. تا اپیزود بعدی، فعلا.